بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اجازه بفرمایید چند ساعت عبارت بخونیم. و این شئت قلت مرد و زن دو قضیه، قضیه صغرا و کبرایند و نتیجه اون دو فرزند است، همان گونه که در باره صغرا و کبرا و نتیجه قیاس گفته آمد، مقدم چون پدر تالی چون مادر، نتیجه هست فرزند ای برادر. دیگه جنبه خیلی تشبیهی و تنظیری هست راجع به این که همونطوری که میبینیم که در قیاس، در علم منطق، نتیجه در قیاس تابع دو قضیه قیاس است و دو قضیه مقدم و تالی اساس تشکیل نتیجه ان، پدر و مادر هم اساس تشکیل فرزندانند. هرچه پدر و مادر تطهیر شده باشند، غذایشون، حالاتشون، زندگی و تعیش اونها، مطلق امور هرچه زلالتر باشند، البته فرزند زلالتر خواهد بود. فرزند نتیجه پدر و مادر است. این دو سطر را به همین مقدار اجازه بفرمایید اکتفا کنیم. بحث مبسوط اون را باید در جلد سوم دروس معرفت نفس بگذرونیم. حالا در معرفت در علم منطق فرمودن که نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. اگر پدر و مادر در تمام جهات و مطلق امور خوب باشند، خب نتیجه اینه که فرزندم خوب میشه. اگر پدر و مادر در تمام امور خوب باشند اما در بعضی از جزئیات دچار اشکالات باشند، نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. میبینید که فرزندان تابع همون اشکالات میشن. میبینید یک ماشین را فرمانش سالمه، از جنبه موتوری همه چیز سر جاش سالمه، چرخش هم خیلی خوب نو، اما هم کافیه که یه پلاتینش مثلا خیس شده باشه، یه شمعش خیس شده باشه، یه پلاتینش کار نکنه، کل ماشین کار نکنه، چون نتیجه تابع اخص مقدمته این. به صرف این که در تمام امور ماشین خوب باشه کافی نیست در این که بگیم حتما باید حرکت بکنه، کافیه که یه اشکال کوچیک در یه گوشهی پیدا بشه، نتیجه این میشه که ماشین به این عظمت، هواپیمای به این پیکر عظیم الجثه، کشتی به اون عظمت داخل دریا به یک اندک اشکالی وای میسته. اینه که فرزند خیلی حساسه و پدر و مادر برای تحقق فرزندان خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. منتها دیگه شرع مقدس این همه دستورات صادر کرد، این همه برنامه ها گذاشت. حالا عبارت آقا رو نگاه بفرمایید، نتیجه چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است، یک بحث منطقی است که همیشه اگر دو تا مقدمه قیاس، یکی اشرف بود یکی اخص، اخص باسین یعنی پستر خارتر، اون وقت میبینین نتیجه اون قیاس تابع همون اخص میشه، اون از اون اشرف نتیجه نمیگیره. بعد مثلا در منطق فرمودن اگر یه وقتی مقدمه دو تا قیاس یکی سالبه بود یکی موجبه بود، نتیجه قیاس هم سالبه میشه، مثلا از این فرمایشات. اینجا هم همینطوره، پدر و مادر در تمام امور خوب باشن، اما کافی است که یک جایی را مراعات نکنن، بازم به همون مقدار کافی است که فرزند خدای ناکرده نامطلوب در بیاد. چرا؟ برای اینکه همون یک امر نامطلوب، کار نامشروع کافیه. صرف این که همه جا خوبیم دلیل بر این نمیشه که باید فرزندان خوب در بیان. به یک اندک اشکالی میبینید فرزند مشکل پیدا میکنه. اونم امروز که متاسفانه زنها بندگان خدا ماشین اکثر این بچه هایی که الان فلجن، بچه هایی که دوچار حادثه تنبلی چشمن، دوچار انحرافات چشمن و متاسفانه اعصاب ندارن، خورد شدن، همین ماشینه به تعبیر آقا، ماشین سواری، ترمزهای با شدت زدن در هنگام رانندگی، سر پیچها با سرعت راه رفتن، اینها همه باعث انحرافات چشم بچه ها در زهدان مادر میشه. بوق ماشین، اصلا تمام اینها سرطانزاست به تعبیر آقا فرموده. ماشین، بوق ماشین، دود ماشین، هیاهو، سر و صدا، اینها همه سرطانزاست، سکته میاره. نمیبینید چقدر اجتماع الان گرفتار این گونه حوادث سکته و سرطان و اینها؟ با اینکه این همه بهداشت داره مراعات میشه، این همه امور پزشکی الحمدلله پیشرفت کرده، خیلی پیشرفت کرده دیگه، با همه اینها میبینیم که عمرها کوتاه شده. چه میشه که طبیعت را به هم میزنیم، مزاج بدبار میاد، پدر و مادر کارها رو خراب میکنن، بعد حالا دلشون میخواد که هر کی مریض شده در جای یه ذکری بدن که مریض خوب بشه. آخه این طور که نیست آکه، عالم حساب داره، برنامه داره، با طبق برنامه پیش رفت. نه اینکه میخواید همه چیز رو میخوان ذکری کنن، مگه این حرف میشه آقا؟ همه چیز رو دعا کنید خوب بشه، مگه این حرف شده آقا؟ برنامه بر این نیست، اساس رو درست کنید. ببینم چرا وقتی که ازدواج میکنن به دنبال دعاگر و آخون نمیرن که ببینن ازدواجشون چجوری داره انجام میشه. میرن ازدواج میکنن، هر جور دلشون باشه میزنن، میرخصن، خطا میکنن و بعد میبینید که حالا بچهشون مریض میشه، بعد در میاد، حالا بفرما تمام امامزاده ها رو میکشه. چه میخوای از این امامزاده رفتن؟ چه میخوای از این پیش دعاگر رفتن ها؟ از اینا چی میخواد اجتماع؟ بعد هم حالا هیچ امامزادهی جواب نمیده، هیچ دعای دعاگری هم جواب نمیده، بر میگرده به دین و به دعا و به مفاتی و به همه چیز بدبین میشه که بله این هم میگن دعا کار میکن. خب چرا کار را سر و سنگ و تو چاه میاندازی که نمیشه درش آورد؟ چرا از اول کارمونو درست نمی کنیم؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است، زیرا که فرع بر اون دوست، نتیجه متفرع بر صغرا و کبرا و این هاست. اجازه بدید این تیکه عبارت ها رو گفتم در بریم. حالا خلق و خوی پدر و مادر را در روی و خوی فرزند دخلی به سزاست. اصلا مطلقا بچه ها آینه پدر مادر میشن، آینه اجدادشون میشن، آینه گذشتگانشون میشن. ما مسئولیت داریم، نمیشه که همین جور زندگی کنیم بعد دلمون میخواد که نسل خوشم داشته باشیم، آینده روشنم داشته باشیم. نمیشه دیگه. بلکه نیات و احوال پدر و مادر در نطفه اثر میکنن. نیت پدر و مادر در نطفه اثر میکنه، حالات پدر و مادر در نطفه اثر میکنه. چقدر حالا اینها دیگه خودتون در طول عمرتون تجربه دارید، از افراد اجتماع، از فرزندان اجتماع، چقدر هم تو روایات اینها بیان شده آمده. مثلا نوعاً بچه هایی که به مریضی دیوانگی دچارن بارها هست آقا در درس‌ها فرمودن این را روایت داریم که نطفه ها وقتی شبهای اول ماه قمری، موقعی که ماه قمری اول میشه، شبها ماه هلال میشه، بچه ها نطفهشون که بند میشه، نوعاً بچه ها دوچار مریضی دیوانگی میشن. و چه عجب که دیوانگی هاشون وقتی اول ماه که شده به شدت اوج میگیره، بعد دوباره یواش یواش باز فروکش میکنه، باز میاد پایین، بعد دوباره باز بر میگرده اول ماه، باز میبینی شدید میشه. خب حالا این پدر مادر مراعات نکنن، کار رو به هم بزنن، حالا بگن که دعاگر دعا کنه بچه خوب بشه. چرا؟ عالم حسابی داره، طبق حساب عالم پیش برن، طبق برنامه باید پیش رفت، خلاف نباید انجام داد. با خلاف مزاج به هم میخوره دیگه، مزاج به هم خورد تا بخوای سالمش کنی مشکله. اونم وانگهی اونهایی که باید برای من و شما عزیز من دعا بکنن، اونها هم عبدن، بندگان خدا. اینا اینطور نیست که تصمیم گیر نظام هستی باشن، که حتی پیغمبر اکرم هم تصمیم گیر عالم نیست، عالم خداست، دارد خدایی میکند. امام معصوم، امامان ما تصمیم گیرنده نظام هستی نیستن، که اون که به اراده مطلقه او داره عالم اداره می شود، اون است که خالق عالم، آفریننده نظام وجوده. اینها باید به اذن الله یه همچی کارایی بفرمایه. و چه بسا یه وقتی یه مریضی هم بره کتاب تکوین عالم رو مطالعه می کنه و می بینم بر اساس چینش عالم این یکی باید مریض باشه دیگه، اینو هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ دعایی به دردش نمیرسه. هست اینها، چه میشه کرد؟ جناب یه وقتی، حالا خوب بود این حدیث رو پیدا میکردین به محضرتون، دیده دارم یقینا در کتابای هست آقا، اما چند باری که نیاز بود گشتم متاسفانه نمیدونم چی شده پیدا نکردم. اگر عزیزان یه وقتی چشم مبارکتون خورده دیدید به من اطلاع بدید. در هزار یک نکته گویا باید باشه که مثلا آقا جوانی میاد خدمت جناب امیر المؤمنین و عرض میکند آقا جان دیگه دوران ازدواج من فرا رسیده، انشالله دعا بفرمایید که یه دختر خیلی خیلی خوب با ایمان گیرمون بیاد. ولی جناب حضرت امیر المؤمنین، اینها دیگه احادیث چی رمز داره، چه حسابی داره، چجوری باید بفهمیم؟ برایتون سوال ایجاد میشه، البته سوال برای این ایجاد میشه که خب به هر حال ما به اسرار عالم آگاهی نداریم، میخواییم بفهمیم. آقا به ایشون فرمودن آقا جوان، من و تمام انبیا، که حالا ذهنم نیست که اسم مبارک خاتم انبیا رو برده باشه، به هر حال من و تمام انبیا اگر برات دعا بکنیم، اونی که باید نصیب تو بشه میشه. اینا هست. خیلی الان ما وضع اجتماع را از جنبه مزاج، از جنبه غذا، از جنبه سلامتی، اون چنان عزیز من وضع اجتماع در هم ریخته شده و تمام امورشون رو هم همه رو میخوام با دعا درست کنم و به فکر اینم نیستن که آقا تا اینجا رو که خراب کردیم دلیلش چی بود خراب کردیم، پس از این به بعد نکنیم. این چیه که الان اجتماع اینجور وضع به هم خورده؟ چرا آخه ما ببینید، آخه یه تحلیلی بفرمایید آقایون اطباء، این همه کنگره ها گرفته میشه، این همه همایش ها گرفته میشه، اقلا اینا یه همایش بگیرید ببینید که چیه که قدیمی ها یه خانم 10 تا فرزند، 12 تا، 15 تا، 8 تا بیشتر فرزند به دنیا می آورد، همین الان فرزندانشون به دنیا می آوردن و بعد برای 1 ساعت بعد هم پا می شدن بیچاره ها می رفتن سر مزرعهشون، سنم 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. آخه چی شده که الان این همه سوزن شده، پزشکی شده، خانم بیچاره استراحت هم می کنه، دست به سیاه و سفید هم نمی زنه، اما یک بچه به دنیا آورده به طور کلی مزاج له شده از بین رفته؟ آخه چیه بس؟ اینها عواملش چیه؟ به چه دلیل اینجوری شده؟ اینا پیگیری نمیشه. بعد ببینید خود چه کار بکنیم باز بتونیم حداقل اون رو احیا بکنیم، پیشرفت ها رو هم داشته باشیم. حالا مثل قدیم که اگر بهداشت امروز نبود، مثل قدیم خدا اینا کرده مریضی ها گرفتاری ها طوری بود باید بچه ها به دنیا از دنیا می رفتن، با این مزاجی که الان خانم های بیچاره دارن، یه بچه دو تا بچه دنیا آوردن به طور کلی مزاجشون له شده، اما این بهداشت الان یه مقداری وانور کرده که این بچه ها یه مقداری سالم میمونن، وگرنه اون بندگان خدا 15 تا بچه به دنیا می آوردن، 7-8 تاش میمردن، 7-8 تا هم باز داشتن. الان اکثر مادرهای عزیز ما بیچاره همینجوری هم. اکثر ماها الان همینطوری هستیم، اگه 5 نفر 4 تا 6 تا 7 تا برادر و خواهر هستن حداقل 6-7 تا تلفات داشتن. اما الان یکی هم که به دنیا میاد یکی هم سالم نگه، یعنی بهداشت کاری میکنه این میمونه، اما با این حال هیچ مزاجی باقی نمونده. چیه بالاخره؟ چرا اینجوری شده؟ چرا وضع به این صورت در آمده؟ غرض اینه که اینقدر میبینیم که داریم کار رو خراب میکنیم، اقلا به فکر اینم نیستیم که خب چه کار کنیم که بعدها اقلا کار درست بشه، در آینده بتونیم اقلا نتیجه بگیریم و فرزندانمون رو درست کنیم. بلکه نیات احوال پدر و مادر در نطفه اثر میگذارد و فراتر این که اوقات و حیات حال انعقاد نطفه، حیات اون هیئتی که مرد و زن با همدیگر نزدیک میشن تا بچه بده، اون هیئت اون بافت خیلی حرفه. که اینجا حالا اجازه بفرمایید رد شیم، احادیث رو بگیرید که پدر و مادر به هیئت مثلا میفرمان رو به قبله، پشت به قبله، در پیشگاه ماه، زیر درخت بار میوه‌دار و و و چقدر چقدر دستورالعمل ها، عمل ها چقدر سنگین تو روایات. سرور من، عزیز من، من و شما به عنوان یک موجودی هستیم در این نظام وجود، در این عالم، باید به مطابق عالم پیش برویم. حرف دعا نیست، اصلا یه عادتی کردن، اصلا همه میخوان دنبال دعا برن. آقا نمیشه، آقا قشنگ بزنن کارشون رو 10 سال 20 سال 50 سال خراب میکنن، اون وقت میخوان با دعا کارو پیش ببرن. نمیشه آقا، برنامه اینطوری نیست. چینش نظام هستی بر این نیست که از طریق دعا کار پیش بره، از طریق تنظیم خودمون با نظام هستی پیش برویم. مگه چه اشکال داره؟ اینه که اصل اینو عمل کنیم، اصل بر اینه که ما با عالم هماهنگ بشیم. این عالم یک پارچه در خدمت ماست، خدوم ماست، خادم من و شماست، ما با ایشون هماهنگ بشیم. چرا مزاج رو به هم میزنیم که بعد باید هزار جور مریضی ها در اجتماع باشه و فرمایشاتی که پیش میاد و حیات و اوقات و حیات حال انعقاد نطفه را نیز در احوال نطفه و سرنوشت آن تأثیری شگفت است. منطق وحی قرآن کریم است که نساؤکم حرثٌ لکم. بابا زنها کشتزارن، مرد دو تا زمین داره، یک زمین مادی داره که برای به دست آوردن یک لقمه روزیشه، بالاخره روز باید در این زمین خدا بره کشت کنه، حالا یا کارگری میکنه یا کارمندی میکنه، اینا دیگه کشتزار شماست، یه لقمه روزی در میارید برای خودتون برای فرزندانتون. یکی این که عزیز من، مادر پدر، زمین کشتزار مرده، مرد باید در کشتزار زن که زمین مرد است باید کشت بکنه و نتیجه بگیره. خب شما برای یه کشت کشاورزی برنج چقدر حساب میکنید؟ بفرمایید که زمستان بروید کشاورزی بکنید، زمانشه؟ تو هنگام برف و یخ زده زمستان رو کسی بره کشاورزی کنه، کشاورزی به ثمر مینشینه؟ یا باید بهار بشه، باید تابستان باشه، باید هوا گرم باشه، طبق برنامه است، باید تیمجار درست بشه، تخمزار درست بشه، زمین شخم زده بشه، آب آبیاری بشه، چه بشه، چه بشه، هزار جور میبینید یک کشاورز تا این رو به ثمر بنشونه، تا یک لقمه برنج بشه بیاد و در بشقاب قرار بگیره و اون هم در کنار خورشت، تا خورده بشه بشه غذای بدن، بدن داره جان آدم به لب میاره، بعد مردم همینجور ولنگ باز میخوان بچهشون سالم در بیاد. مگه میشه بدر جان؟ مگه بچه از یک مشت برنج هم کمتر شده در عالم؟ شما برای یک مشت برنج چقدر داری زحمت میکشی؟ برای اینکه این پارچه الان بیاد تن ما لباس بشه تا ما اینو بپوشیم چقدر داره طبق برنامه پیش میره؟ این چه بیچارگی اجتماع رو روی آورده، برای این امور اینقدر حساسیم، دخیل و دقت میکنیم به لباس رو اتو بکش که خراب نشه، اما بچهش اتو نمیکشه. خب چرا؟ اون وقت بچه ها خراب در میان، مزاج ها خراب در میان و ها کذا و ها کذا، اجتماع رو نمیشه کنترل کرد. تازه علاوه از این که دشمن غداربندی هم داریم که تمام همتش رو هم در این گذاشته که فاسدم بکنه، اینم که تازه یه بلای بیشتر. یعنی از یه طرف ما خودمون داریم بچه های خودمون رو فاسد میکنیم، از یه طرفی هم دشمن هم داره اینها بیچاره ها رو فاسد میکنه. دیگه هیچ کس نیست سمپاشی کنه، هیچ کس نیست که از ریشه این درخت رو درست بار بیاره. اسلام اینو میخواد عزیز من، و ما باید خودمون رو با عالم هماهنگ کنیم. با عالم دعوا نکنید، با عالم دعوا بکنید بعد به دنبال دعا بروید، عالم نمیگذاره دعا مستجاب بشه. میگه آقا ما چون خداوند در چند جا قسم خورده، تصمیم گرفته، تعهد کرده با خودش که دعا رو مستجاب نمیکنه. مثلا یکی از اون جاها به کسی که مال بده، سرمایه بده، و ایشون سرمایه رو با دست خودش بگیره ولخرجی بکنه، از بین ببره، فقیر بشه، این دیگه امکان نداره سرمایه دار بشه. آقا هیچ کس براش زحمت نکشه، پیش هیچ دعاگرم نره، برای اینکه با دست خودش سرمایه رو از بین برده. و عالم، خدای عالم، حقیقت عالم میفرماد من سرمایه که دادم، عقل که داشتی، با عقلتو به کار می آوردی، نگه می داشتی، حالا که با دست خودت زایش کردی دیگه نمیتونیم بدیم، تموم شد. اینا روایات. یکی از اونها عزیز من سلامتی است. حالا پسر گله نکنه، که پسر و دختر، فرزند گله نکنن تقصیر ما چیه پدر مادر. خب شما بفرمایید که درختی ریشه خودشو بار نیاره، ساقه رو خوب درست نکنه، بعد میوه بگه تقصیر من چیه؟ خب شما نتیجه پدر و مادر هستید، تقصیر من چیه؟ چیه خدا چیکار کنه؟ تقصیر خدا چیه؟ ببینم این وسط تقصیر خدا چیه. بالاخره به پدر مادر نون آب نداد، داد، دستورالعمل نداد که اینها برنامه ها رو خوب درست اجرا بکنن، داد، آفتاب نداد که نور بده، داده، زمین نداد که برویاند، رویده. خدا میفرماد آقای من غذا میخوایی؟ چشم. آفتاب میخوایی؟ چشم، با اخلاص در خدمتشون. زمین میخوایید برویاند؟ چشم. شما اگر بذری رو بردید در زمین افشندید باید رویده بشه؟ چشم. من کشاورز شما، اصلا خدا میفرماد من کشاورز شما، من کارگر شما، اینم دستورالعملتون، اینطوری ازدواج کنید، اینطوری زن و مرد جمع بشن، اینطور برنامه لقاهتون باشه، این برنامه ها رو اجرا بفرمایید، اگر درست نشده وانگه گله کن. خب حالا اینکه الان رفته دنبال عروسی، دنبال ازدواج، از همین اول داره از راه گناه وارد میشه، بعد فردا بچهش از خدا گله کنه که خب پدر مادر من خطا کردن، خطای من، گناه من چی بود؟ خب گناه تو اینه که تو تابع پدر مادر دی، و گناه خدا چی آخه؟ خدا هم که بد نگرده که پدر مادر تو را آفرید، قوه شهوت داده بده، پدر مادر رو باهوش آفرید بده، بهشون دستورالعمل داده خطاست، عالم رو در خدمتشون گذاشته اشتباس، به اینها گفت اینجوری عمل کنید، نکردن. بایم مثل این که ما بیایم آب گرم را، آب جوش رو بریزیم به پای درخت، بعد میوه درخت گله بکنه که آقا تقصیر من چی بود که من باید از بین میرفتم. خب معلومه دیگه، وقتی ریشه بپوسه بالا میپوسه، تقصیر خدا چی آخه؟ از خدا چی گله؟ همه چیز تنظیم بشه، اگر خدا اینا کرده یه جای اشتباه در اومده، اون وقت آدم بیاد از خدا گله کنه که آقا تمام رو تنظیم کردیم، شما چرا درست نیافریدی؟ نه خیر، اون امکان نداره یه جایی در عالم پیدا بفرمایید. اگر پدر و مادر تقصیر دارن، فرزند بخواد از پدر و مادر گله نکنه، از خدا گله بکنه، خدا گله نداره. باید ما حواسمون رو جمع کنیم. به هر حال اگر عزیزان من مردم عقلشون رو به کار بیارن، راستی کشاورز حاضره که برای یک جریب زمین خودش هر جور بذرفشانی کنه، چقدر دقت میکنه تا شناسایی کنه کدوم بذر، کدوم نوع برنج پر محصول تره، پر مشتری تره، بهتره، بوی بهتری داره، لذت بیشتری داره، کم تحقیقات میکنن؟ چقدر باید اداره کشاورزی مهندس بفرسته و اینها رو بازرسی کنه؟ ما سبحان الله، ما این آخوندا، این دین مقدس من و شما، مهندسین کشاورزی فرزندان شما هستن. شما چند بار رفتید پیش مهندسین کشاورزی در مورد فرزندانتون؟ اما به محض این که زمین رو یه مقدار پلاس بگیره، فلان بگیره، فردا صبح در جا تمام کشاورزا دم آبیاری صف کشیدن، دم اداره کشاورزی صف کشیدن، دم سمفروشی ها صف کشیدن. خب چطور شده که برای ازدواج به در دین نمی رویم؟ همینجور ولنگواز هر کاری دلمون می خواد بکنیم؟ تازه صحنه های ازدواجی ما رو کی داره؟ ببینید، ازدواج باید یه زمینه ای بشه که بهترین آدم های در محل شما در ازدواج شما جمع بشن. هر کسی رو احساس میکنید یک جان پاکی داره، یه نفس گرمی داره، یه حقیقتی داره، شما باید او رو دعوت کنید برای ازدواجتون. خب 500 نفر کلاش رو دعوت میکنید، میزنید و میرخصید و لذتاتون رو میکنید، بعد بچهاتون خراب در میایید، دنبال دعا میگردید. این درسته؟ اصلا ازدواج ها، عروسی ها جای یک نفر آخوند شده که این آخوند بیاد بگه بابا جان اصلا ازدواج تمام روایات ما برنامه داره. عروس وقتی میخواد بیاد منزل با چه جوری برنامه اجرا بشه، وقتی میخواد عقدش کنه چه جوری اجرا بشه. تازه ما رو دارید به رنگتون در میارید، از من گله نکنید، رسما دارم با شما حرف میزنم. نه تنها نمیگذارید که ما برنامه ها رو طوری کردید که آخوندای ما هم که دارن عقد میکنن نزدیک خود آخوندا هم برقصن. چرا اینجور شده؟ خیلی درد اینها را کجا باید بریم؟ شوخی نیست، ازدواج محل کشاورزی انسانسازیه. میخواییم فردا برنج انسان تحویل بگیریم. هیچ مهندس نداره، هیچ کارشناس نداره. اصلا بعد جز این که آقا خیلی ببخشید داریم اینطوری حرف میزنیم، بذارید حرفامونو بگیم، جز این که یه منت میکنید دنبال آخوندا میرید که همین یک کلمه انکهتو و زوجتو رو بگن تموم شده. شما از اون بعد چه برنامه از متخصصین فن در ازدواج گرفتید؟ کی برنامه گرفته؟ یه مغازه میخواد باز بکنه، ده ها خیابونها رو میره بررسی میکنه، بازارهای گوناگون رو تحلیل میکنه، اگه مغازه نبش کوچه باشه چجوریه، تو درون بازار باشه چقدر درآمد داره، هزار جور داره تحقیقات میکنه. اما این فرزند نازنین که ثمره وجود عمرشه، ثمرهشه، راجب این اصلا تحقیق نمیکنه. بروید روایات ما رو ببینید راجب عقد چقدر برنامه داره، چقدر بندگان خدا ازدواج کتاب نوشتن. حضرت آقای مشکینی کتابی نوشت به نام ازدواج در اسلام، دیگران آیون دیگر نوشتن، چرا زحمت کشیدن بندگان خدا، روایات جمع کردن، برنامه ریزی کردن. ببینید جناب امیرالمؤمنین وقتی رفت با حضرت فاطمه زهرا ازدواج بفرماید، پدر خانم اولین کاری که کرده اینه که داماد عزیز تشریف بیار، بدون رو دروازه بهت میگم من دارم دختر میدم، این دور نیست که یه دسته سبزی رو دارم بهت میفروشم. بعد این دختر رو ببری فردا هر جور دلت میخواد هر کجا بگردی که برای ما نامه بنویسن که آقا شوهر ما داره از خونه ما رو در میکنه. چرا؟ میگه چرا پیش مهمونا رقص نمیکنی؟ اون وقت این میخواد فردا فرزندش مریض بشه، بعد حالا بیاد بره دنبال آخوندا بگه دعا کنید دعا مستجاب بشه. به والله قسم اگه دعا مستجاب بشه. چرا مستجاب میکنم؟ مگه عالم بی برنامه است؟ ببخشید، مگه عالم تابع یک سری رجاله ها شده که هر جور دلشون میخوان تصمیم بگیرن؟ عالم حساب داره، عالم کتاب داره، عالم برنامه داره. برنامه عالم بر اساس علم مطلق است. توش جهلی نیست که یک کسی بگه من شک دارم شاید برنامه عالم درست نباشه. خدا تحدی هم فرمود، فرمود شما نگاه کنید به عالم من، اگه یک میکرون یک چیزکی اشتباه تونستید بگیرید، اگه اشتباه نمیتونید بگیرید خودتون شبان روز اشتباه میکنید، خودتون رو تحویل من بدید، بذارید من تصمیم گیر شما باشم. جناب امیرالمومنین رو خواستن علی جان ما میخواییم این دختر را، این خانم عزیز را به شما تقدیم بکنیم، لطف بفرما. چرا رو در وایسی؟ 18 تا دستورالعمل تو اون روایت در امالی جناب شیخ صدوق حضرت در این روایت فقط 18 تا دستورالعمل به امیرالمومنین داد که میخوای با فاطمه زهرای من با همدیگر بچه به دنیا بیارید، اینجوری عمل کن، اونجوری نکن، اینطوری باشه، اونطوری نباشه، اینطوری باشه، اونطور، اینقدر اینطور باشه، اونطور نباشه. خب اینطوریه؟ کجا؟ کو؟ اصلا اجتماع ما مزاج به هم ریخته است. ما رنگ رو نداریم. خدایی شکر کنیم، ای خدا، اینجور بیتوجهی ها باز الحمدلله، این همه ما الحمدلله مردم مسلمانند، باز خدا پرستند، شکر تو ای خدا، شکر تو. وگرنه اگر اونی که باز ما کردیم باید نتیجه میداد که اصلا یک نفر آدم تو اجتماع سالم پیدا کردن، باید خیلی حرف نه. خدای چقدر شکرت کنی، باز چقدر خوب اجتماع ما، باز مردم مسلمانند، باز جوانهای ما خوبن، بازم پاکن، بازم دلشون خوبه، بازم کسی باشه سرشون و اینها رو سرشون رو دست بکشه، یواش یواش اینها رو هدایت بکنه، بازم هدایت. چقدر ما شکر خدا کنیم؟ آره خدا شاهده، چقدر شکر خدا کنیم. با این بی برنامگی ما بازم اجتماع ما اینقدر خوبه، الهی شکر. چقدر بی برنامگی هست، هیچ کس برنامه نداره، هیچ. عزیزان من، زمین، آب، خاک، محیط، غذا، آخه ببینید ما اصلا صادرات غذا چرا باید داشته باشیم؟ مواد غذایی رو چرا ما باید صادر کنیم؟ چرا باید وارد کنیم؟ این چه کاری اصلا؟ یه وقتی هست آقا میفرمود آقا یعنی چی که مثلا موز تو لبنان رو ما باید بخوریم؟ چرا؟ آقا موز تو لبنان برای ما چه ربطی داره؟ ببینید عزیز من، این مزاج من و تو در این محل تربیت شده، در کنار این زمینه که تو برخواستی، اینجا میوه داره، سبزی داره، همه چیز خودش اینجا داره. هر چی که داره رو باید میل بفرمایی، هر چی رو که نداره معلومه نیاز جسم شما نیست. ما چه بیچارگیه، میوه خودمونو میفرستیم به اونجا، نه به درد اونها میخوره، میوه اونها رو میاریم اینجا به درد ما هم نمیخوره. اسمشو گذاشتیم صادرات و واردات. این صادرات و واردات به درد کی میخوره؟ آخه پنیر گاو آلمان چه به درد من روستایی این میخرام میخوره؟ اینجا میایم گاوهای خودمون شیرامون رو جمع میکنیم، پنیر میزنیم، اینو صادر میکنیم به آلمان. آخه این چه بیچارگیه؟ خب بابا این لقمه پنیر همینجا در آوردی بذار تو دهنت دیگه، خب چرا اینقدر اینو میگردونید؟ اینو میبری اونجا، اونو میاری اینجا. بله، هزاران نوع ماکارونی درست شده الان. یه وقتی آجونا فرمودن تمام این سوسیس، کالباکس، اینا همه سرطانزان، همه الان بیشتر مردم الان بیشتر بهترین غذا، چون غذای آماده است دیگه در جا. ببخشید خانم ها جسارتتون نمیشه، یخچال فریزر میگیرید که بادمجان الان را به اندازه 50 کیلو سرخ کنیم که برای زمستان داشته باشیم بخوریم؟ بابا جان آخه بادمجان الان برای امروز توست، برای زمستان هم خدا فکرشو کرده. غذای زمستان رو تو زمستان میل بفرما. مگه این خدا نمیدونست که بابا این پرتقال رو تابستونیش کنه؟ چطور تو اصلا سرمای زمستان پرتقال میاد؟ بالاخره عالم حسابی داره نه؟ این چه کاریه که ما پرتقال داشته باشیم تابستون بخوریم، هندوانه رو داشته باشیم زمستون بخوریم؟ بادمجون رو ببریم تو یخچال یخش بزنیم که چیه؟ این آماده باشه، مهمان آمده. خب مهمان نرید، مهمانم که رفتید بذارید همین سبزی که امروز رفتن از باغ کندن آوردن همینو بخورید. آقا به هم زدیم کار را، اصلا نمیدونیم داریم چه کار میکنیم. چه کار کنیم؟ بعضی اجتماع اینطوری شده، آبروی ما میگه در خطره. تمام ما روستایی ها تو حیاتمون مرغ بود، اردک بود، غاز بود، جوجه بود، بله خروس بود، چه صفا داشت. بعد به محض اینکه مهمان می آمد در جای خانم یکی از اینها رو می گرفت سر می برید و برای مهمان به هدیه می آورد. هم اون بیچارهایی که سر بریده می شدن لذت می بردن، می دونستن خوراک کی دارن می شن. هم این بیچاره مهمان می دونست چی داره می خوره. الان میبینیم میرن از یک مرغداری 20 تا 50 تا مرغ میگیره، اینو میگیره اونو جزغالش هم میکنه، تازه اونچنان این رو سرخش میکنه که اصلا تمام سرخ کردنی ها همه ضرر جسم شماست. اینو قشنگ جزغالش میکنه، میندازه تو یخچال فریدز 6 ماه اینو یخبندونش میکنه بعد میخوره. آه چقدر ما بیچارگی داریم، چقدر گرفتاری داریم که چی؟ یه مهمان اومده پوز ما پایین میاد، خب بیاد. مهمانم یکی دو بار بیاد وقتی دید پوز ما اینه، یا میاد یا نمیاد. اگر اومده ممنونش، اگر نیامده ممنونش، به سلامت خوش اومد. به هم نزنید سرور من، بذارین تنظیم نظام هستی. الان ما تنظیم رو به هم زدیم، نظم عالم رو در هم ریختیم و فعلا تمام کار ما صبح تا غروب بستنی شده و یخ شده و بله از این گونه مسائل شده و ترشیجات شده و چه و دیگه نمیدونیم چه کنیم. این رو ببینید، جناب امیرالمؤمنین، جناب پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماید که علی جان عروس را، فاطمه زهرا را وقتی آوردی منزل تا یک هفته بهش شیر نده. شیر تا یک هفته شیر نخوره عروس. بعد نمیدونم روایت داریم، حالا الان خدا کلا کرده طرف زنها بر، روایت داریم که وقتی خانم وارد منزل میشه آقای داماد یک ظرف آب برداره بره دم دروازه وایسته بذار خانم بیاد، وقتی که آمده بگه خانم نازنین وایستید لطفا پای شما رو باید بشورم. قشنگ پایش رو بشوره، روایت امیرالمؤمنین، اصرار داره، حرف داره، پاش رو بشوره، این آب رو بگیره به عنوان برکت تو حیات بریزه. نمیدونم تا 40 شبان روز چقدر مدت داره که نمیدونم بلا از منزل دور میشه. خب این که نمیشه. الان آقایون میگن نه خیر آقا، اون قدیمی ها بعضی از بندگان خدا بله میگفتن که نمیدونم شوهره باید اون بالای منزل وای میستاد، عروس که میرسید به دم دروازه ات روشا وسی من دست دوشه اول همین عروس پشت ات بزنه که بدان که از این به بعد کتک حواست جمع کن. آخر بابا انسانیم. خب اگه اینجوری میخواستی ادب کنی که ببخشید آخه پس ازدواج انسانی نشده. ببینید حرف روایت چیه، اینا کوچیک کردن خودمون نیست. از این که پوزمون پایین میاد کوچیک میشیم نخه. خب حالا بفرما 5 تا ماشین راه میاندازن، 10 تا ماشین راه میاندازن، این اونو سبقت بگیره، اون اینو سبقت بگیره، با نوار ترانه و با بزن و برقص عروس میگیرن میبرن تحویل میدن، پس فردا تو طلاقنامه یعنی تو دادگستری برای طلاق رفتن. ما تو روایت داریم عروس و داماد محض رضای خدا تا 7 شبان روز اصلا غذا نپزن، بیرون نرون، پیش چشمان نامحرم نره. آخه این عروس الان برای داماد ساخته شده، این زمان عروس بودنشه، اینو در پیشگاه هر چشمی که تیر بد میزنه حاضر نکنن، بذارن که این دوتا جوان با همدیگر حشر بگیرن. و و فرمایشات عرض میکنم چقدر دستورات داریم در این رابطه، خیلی خیلی دستورات داریم. اون وقت هیچی که از اینها اعمال نمیشه، بعد به عکس نه تنها ای کاش فقط اینها رو اعمال نمی کردیم، حالا چقدر جایگزین بد شده، چقدر کارهای بد، تریاق میکشن، عرق میخورن، ورق میزنن، لاتبازی در میارن، کسافتبازی در میارن، هزار جور. بعد دوتا جوان رو میارن به همدیگر تحویل میدن، این شده زندگی؟ آه این واقعا زندگی شده؟ بعد این زن بیچاره تازه آمده، این الان رحم ضربه دیده است، این سختی کشیده است، اینو داره ماشین سوار میکنه به هزار جا میبره. بعد هم بفرما حالا فردا یا بچه نمیشه یا بچه ها میان، همه میبینید ضعف دارن، همه مزاج به هم خورده است. بعد برای اینکه گشت خودشو با فرض نامزد خودش بکنه، با عروض خودش بکنه، آخه پدر جان تو این عروض رو سوار کردی، تو این نامزد رو سوار کردی، اون طور داری با ماشین ویلاژ میدی، اینو داری سکته میگیره که، اینو داری مریضی سرطان سر میاری، چه کار داریم میکنن؟ میبینید خداوند برای یک ازدواج، یک ازدواج اشیا چه میکنه؟ آب با خاک باید ازدواج بکنن از این یا نه؟ آب و نور خورشید و خاک و هوا چارتایی با هم ازدواج میکنن. حالا ببینید در این ازدواجشون چقدر عالم زمین سازی میکنه، چقدر روی حساب. هر موقع اینا رو ازدواج نمیده که فلون درخت بروید، چقدر برنامه ریزی داره برای ازدواج عالم خدا. به هر حال نساؤکم حرثٌ لکم، هم اینجا حالا ببینید اونجا زمین که شعور نداره، اینجا هم زمین که زن است شعور و عقل داره، هم آسمان که مرد است عقل و شعور دارن. آخه دو تا انسان عقل و شعور دار با هم دیگر جمع میشن، هیچ کار نمیتونن بکنن، چیه این؟ چه کاری شده؟ پس عقل رو برای کجا باید بکار گرفت؟ نساؤکم حرثٌ لکم، زنهای شما کشت زارن، با دقت کشت بفرماین مردم. سبزی امزنا، خیلی حالا من خیلی فرمایشات آقاینا رو یادداشت کردیم، خیلی انشالله یه دفتری داره میشه به لطف خدا اینو جمع جور کنیم در ابعاد گوناگون، در مسائل ازدواج، در مسائل خوراکی ها، در مسائل دارو درمان طبی و امثال اینها، معاشرت ها، اینا یه جمع جور بشه انشالله به عرض مبارکشون برسه و تایید فرمودن اصلا این بیاد در اجتماع. خود هست آقا هم نظر مبارکشون بر این هست که یه همچین مجموعه ای رو جمع آوری بفرماین، اما بارها که وقت از بس که در کتاب ها و اینها الان وقت مبارکشون، امیدواریم انشالله با قلم ایشون، با اون جان نازنین ایشون بیاد بر جان ما بدمد، ما که مردیم از این مردگی در این اجتماع. خیلی وضع ما شفته است، خیلی در هم ریخته ایم، خیلی ناجور شده. نساؤکم حرثٌ لکم، و دیگر اینکه افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. نطفه بذر است و رحم زن بسان مزرعه است، و صفات مزرعه را در پروراندن بذر تأثیری چشمگیر است. میبینید که این زمین ها رو میبینید، هر زمینی هر جور سبزی رو قبول نمی کنه. اون کشاورزها میگن این بخشی از زمین این فلون نوع برنج توش بهتر میشه، اون یکی فلون نوع برنج بهتر میشه. زمین برای خودش حالاتی داره، مادر برای خودش حالاتی داره، این حالات مادر در این بذرش در این مزرعه اثر میکنه. و صفات مزرعه یعنی صفات زن، اخلاق خوش، اخلاق ناخوش، هرچه که داره در پروراندن بذر تأثیری چشمگیر است، چنان که حاصل یک نوع بذر را در کشتزارهای گوناگون تفاوت در رنگ و رو و طعم و بو و درشتی و خوردی و مزه و بیمزگی و زبری و نرمی، اینو میبینیم دیگه. اگه یه درختی اینجا بروید شیرین میشه میوهش، تو اون خاک بروید نخیر، اینجا بروید نرمه، اونجا بروید زبره، اینجا بروید خوشبوست، اونجا بدبوست. و همین وزان در زن و مرد هم همینه. نه و دیگر خواص اون نوع که چند بیتی از دفتر دل، حالا چی بود که این شده؟ چو هر طفلی بود آغاز کارش، کتاب شرح حال روزگارش. از همون نطفه که داره این طفل بیچاره داره متکون میشه، از اون قضا، از اون پدر و مادر، از حالاتشون، از جمع شدنشون، ازدواجشون، از همونجا سرنوشت طفل بیچاره داره تعیین میشه. هر آن خوی پدر یا مادرش راست، همون خو نطفه او را بیاراست. همون خلق و خو، همون اوصاف، همون احوال، بچه به رنگ همون در میاد، رنگ و بوی همون حالات رو میگیره. حالا اون روایت ها رو انشالله دیگه اگر به لطف خدا داشتیم بیاریم. تکثیر شده، چاپ شده، عزیزان خیلی گرفتن، بگیرید اینها را، به خصوص فرزندان، دختران عزیز، جوانهای بزرگوار. عجله در ازدواج نکنید، شهوت یک چند روزی، عزیزان من، سروران من، درسته که آدم شهوت داره، اما شهوت که نباید مورد گمراهی شما بشه. آخه عقلم دارید؟ نه ببخشید، اگر فقط شهوت داشتید و عقل نداشتید و گمراه می شدید، ما از شما گله نمی کردیم. اما همین که شهوت هم داره به جوان فشار میاره، آخه عقل نازنین هم هست؟ نه، اون که بیکار نیست، اونو به کارش بگیرید. عاقلانه بذارید شهوت هم شهوت عقلانی باشه، نه شهوت حیوانی. ازدواج ازدواج عقلانی باشه، نه ازدواج حیوانی. بخورن دختر و پسر، خوب تحقیقات بشه، خوب دقت بشه، خوب اخلاقشون بررسی بشه، نه اینکه بچه ها بد باشن، یکی با یکی نمیخوره. چرا زور میکنید؟ چرا فشار میارید؟ چرا تحمیل میکنید؟ بذارید که بذارید این طبعشون خودشون یواش یواش میگیره. عالم میبینید طبع هر کسی رو در باطن میخواد دنبالش میره، پیداش میکنه. به هم نزنید. پدر مادر از قبل خودشون یه جایی رو در نظر بگیرن و حتما دختر بیچاره رو باید اونجا بدن. خب برای چی آقا جان این کارو میکنی؟ پسر بیچاره یه جایی پدر مادر براش در نظر گرفتن، حتما باید اینجا ببری. برای چی آقا؟ شما فقط عقلتون رو به کار بیارید، اینها رو از جنبه عقلانی هدایت کنید. تجربه هایی که دارید بهشون بگید پسر جان، دختر جان، ما صحنه ها دیدیم، ازدواج ها دیدیم، خوب ها دیدیم، بد ها دیدیم، اینجوری دیدیم. براشون خاطرات بگید، عقلشون رو تقویت کنید، اندیشهشون رو قوی کنید، ارادهشون رو قوی کنید، در مقام اختیار اونها رو کمک کنید تا بتونن از روی عقل اختیار کنن، شهوت بی خود فشار نیاره. شهوت دو روز بعد آقا جوان خاموش میشه. برادر جان، خواهر عزیز، دختر ما، فرزند ما، شهوت یک ماه بعد خاموش میشه، یک سال بعد خاموش میشه. از اون به بعد باید انسانیت زندگی رو اداره کنه. شهوت که نمیتونه انسان اداره کنه، شهوت که نمیتونه اجتماع اداره کنه. که اگر شهوت هست، از اون به بعد عقلم هست، اندیشم هست، ادراکم هست، پیرم هست، بزرگترام هستن. شما تجربه ها رو تقویت کنید، جوان ها حرف گوش کنن، پدرها و مادرها حرف گوش کنن. هران غذای کسب باب و شیر مامش، آقای پدر همینجور داری بازار این ور اون ور همینجور داری جمع میکنی جمع میکنی، برای چی داری اینجوری برای فرزندان دلسوزی میکنی؟ مات فرزند چه کنیم پال تو رو؟ از راه ربا، کسب، حلال، حرام، همینجور مخلوط، برای چی داری جمع میکنی؟ این چه دلسوزی برای فرزندانه؟ این داره ریشه فرزند رو میخوش کنه که یک لقمه نون حلال در بیار. تو رو به خدا، اینا چی وضع اجتماع؟ تمام داریم آلوده میشیم، یک لقمه غذای حلال نداریم، برای چی شده اینجور؟ که میخواد چی؟ مثلا بله من مال جمع کنم که بچه ها آینده نگم پدر ما بیارزه بودن. خب بچه ها پدری همچین بیارزه بارزه رو میخوان چیکارش کنن؟ که مال حرام جمع میکنه، داره شکمشون حرام میکنه، تمام جسمشون را، جانشون را، حقیقتشون داره زایی میکنه. این پدر چه پدریه؟ پدر بیعقل.
غذای باب و غذای کسب باب و شیر مامش. کسب پدر خیلی مهمه، شیر مادر خیلی مهمه. بریزد زهر اگر خدای ناکرده کسب حرام باشه یا شیر ناپاک باشه، بریزد زهر اگر این باشه، یا شکر اگر انشالله خوش باشه به کامش. مادر جان این شیری که الان داره از پستان میجوشد به دهن بچه میریزی، این شیر یا زهر است یا شکره، یکی از این دوتاست. ببین داره چی میریزی. این یه لقمه نونی که پدر تهیه کردی که زن تو داره میخوره، که این یه لقمه نون فردا نطفه فرزند بشه، غذای فرزند بشه، شیر فرزند بشه، ببین اینو داری زهر میدی یا داری شکر میدی، چی داری میدی؟ چرا دقت نمیشه؟ چو از پستان پاکت بود شیرت، تویی فرخنده کیش پاک سیرت. البته مادر حق است. امام عسکری میفرماید که ما 11 تا فرزندان خوبیم، حجتش خدا هستیم برای شما، حرف ما رو گوش کنید. میگه ما حجت خدا برای شما هستیم، هر چی بهتون میگیم حرف ما رو گوش کنید، حرفای ما رو قبول کنید، ما خیر شما رو میخواییم، ما شما رو دوست داریم، ما میخواییم شما انسان باشید، ما قدرت ساختن شما رو داریم، ما حجت خدا هستیم برای شما. اگر به ما بگید آقا به چه دلیل شما حجت ما هستید، میگه به دلیل مادر نازنینمون فاطمه زهرا. به 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 و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. اگر به ما بگید به چه دلیل ما باید حرف شما رو گوش کنیم، میگه امه جانمار راشین ان خار پاک مار به اما پاک بار بمی، ما چون پاکیم از ما حرف گوش کنید. بله جان، مادر حجته، مادر حجت خداست. فاطمه ما به چه دلیل از اهل بیت اطاعت کنیم؟ به دلیل جناب فاطمه زهرای نازنین، پاک، جان زهدانش پاک. آقا میفرماد من میشینم حضرت فاطمه زهرا را و حضرت خدیجه را و حضرت آمنه را اینا را نازشون میکنم، براشون لالالالایی میگم. ای قربان اون پستانتون، ای قربان دامن نازنین شما، ای قربان شیر شما، به فدای شما. به چه دلیل ما میگیم ما امام حسین دوست داریم؟ به دلیل فاطمه جان عزیز، به دلیل مادر نازنینش. میفرماد ما حجت خدا هستیم بر شما. اگر از ما دلیل بخواید به چه دلیل ما حجت خدا بر شما هستیم، به دلیل مادر جان ما. از بس که مادر ما خوب بود. مادر که خوب باشه بچه خوبه نه؟ پدر که خوب باشه بچه خوبه نه؟ بله. حالا از این به بعد چقدر اگه اونجا مراعات بشه، بعدن معاشرت ها بچه رو خراب نمی کنه. سوال، چرا بچه ها رو ما الان می ترسیم که در اجتماع با هر کسی رفیق بشن؟ برای اینکه اساسشون درست چیده نیست. ولی اگه فرزند روی قاعده بالا اومده باشه چه درسی؟ بینداز تو درون دریای بلا، هیچی نمیشه، چون جانش ناپاکی رو قبول نمی کنه، بی طهارتی رو قبول نمی کنه. چرا الان ما هی میگیم بابا حالا هی بیاید امور تربیتی رو تقویت کنید؟ نه عزیز من، شما سراسر کشور تصمیم بگیره اینقدر خرجی که برای بعد از اینکه سنگو تو چاه انداختیم داریم خرج میکنیم که سنگو از چاه در بیاریم، یک سومشو خرج بکنن ازدواج ها رو درست کنن. خیلی خرجم نمیخواد. آره خدا شاهده. بیایم مثلا اینا جنبه پیشنهاد است برای آینده، نمیگم حرف من همین الان اجرا بشه درست میشه، اما الان برای معاشرت های اجتماع چقدر در کشور داره خرج میشه، برای مهمانی ها چقدر داره خرج میشه. ما اگر به سراسر مردم کشور اعلام کنیم محض رضای خدا مهمانی هاتون رو کم کنید، پول مهمانی هاتون رو بریزید که ما میخواییم ازدواج ها رو درست کنیم، کار کشور حل میشه، کار اجتماع حل میشه. چون ما بچه هایمون روی قاعده بار نیامدن، به یک اندک مریضی زود از بین میروند، حالا مجبوریم بیایم در بخش تربیتی، در بخش معاشرت، در بخش های گوناگون این سنگی که حالا تو چاه انداختیم ببینیم میتونیم این از چاه درش بیاریم یا نه. تازه 500 نفرم روی جوانم وایستن که روی هدایتش بکنن، به محض اینکه روشونو برگردوندن باز اون رگه ها کار خودشو میکنه. اون رگه هایی که از پدر و مادر گرفت، از کسب حرام، از شیر ناپاک، از خیال بد مادر. خلاصه عزیز من، نطفه لوح محفوظه. هرچه پدر و مادر ابتداءً بر رویش نوشتن اونجا حک میشه. از این به بعد جان به لب میاد تا این حک شده ها رو دوباره آدم تنزیه کنه. من نمیگم نمیشه، نمیگم تعلیم رو برداریم، تربیت رو برداریم، میگم قبل از این که به تعلیم و تربیت برسیم اون اصل درست بشه. اصل درست بشه. چو از پستان، حالا منی بذر و منی بذر و نسا زن حرس و کشتزار. حرف با سه سنخته، کشتزار. منی بذر و نسا حرس و تو حارس آقای پدر، تو کشت کننده ای. اون نطفه بذر شماست، خانم نازنین کشتزاره. به جز تو حاصلت را کیست وارث؟ بله، بذر نطفه، حارس کشاورز شما، خانم هم کشتزار. اونی که از این کشتزار میروید به غیر از این که حاصل کار خودته، به جز این حاصل کار کی؟ پس نتیجه کار خود شماست، خود ماست. به جز تو حاصلت را کیست وارث؟ اگر پاک است تخم و کشت زارت، هر آنچه کشته ای آید بکارد. وگرنه حاصلت برباد باشد، ترا از دست تو فریاد باشد. حالا دست فرزند رو میگیره، اینجا این مریض خونه، اونجا این دعا، حضرت معصومه ببریم، امام رضا ببریم، حالا بفرما. این حاصل عمرش شده. اگر پاک است تخم و کشت زارت، هر آن چه کشته ای آید بکار. وگرنه حاصلت برباد باشد، ترا از دست تو فریاد باشد. نفخت و فیه من روحی، شنیدی؟ حالا بعد میگی آقا پس قرآن گفت که من از روح خودم در این فرزند میدمم، چیه؟ روح او دمیده شده، اما اون آب زلال آمده در این جوی تا بیرسه به این فرزند بیچاره. این جوب گلالودش کرده، خرابش کرده. باران که از بالا میاد، نفخت و فیه من روحی، اما به محض این که به ماها که رسیده آلوده میشه. نفخت و فیه من روحی، شنیدی ولی اطوار نفخش را ندیدی. خوی تو، حالات تو، هیئات زن و مرد، ازدواج، عروسی، نزدیک شدن، دور شدن، رفاقت، نطفه، تمام اینها در اون نفخت و فیه من روحی اون آمده، اون آب زلال از حق آمده، اینجاها رنگ گرفته، گرفتاری پیش آمده. که اندر نطفه هم بابا و مادر، نماید نفخ هر یک ای برادر. همون جور خدا میگه نفخت و فیه من روحی، مادرم میگه نفخت و فیه من روحی، پدرم میگه نفخت و فیه من روحی. ولذا نفخ پدر و مادر با نفخ خدا یک نفخه. اون زلال، اینها خدای ناکرده ناخالصن، اون به این مخلوط میشه، آلوده میشه. تو سبحان الذی خلق الازواج، بخوان در خلقت نطفه امشاج. دمد هر یک ز روح خیش در وی، خدا هم میدمد. الان خدا شاهده من و شما این مقدار خوبی که داریم، همون اون جان خدا دمیده خوبی داریم. پدر مادرهای بیچاره ها که اونطور به اون صورت مراعاتی نداشتن که، حالا بازم ممنونشون. الان نمیخوایم از پدر مادرهامون گله کنیم، بازم ممنونشون، لطف فرمودن. ممنونشون، انشالله خیر ببینم. ما هم براشون دعا میکنیم، قرآن میخونیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، براشون خیرات میکنیم، خیلی ممنون. اما بالاخره میبینید اجتماع اینقدر خوبی داره، باز قربون جان خدا بشیم، باز رهامون نکرده هنوز. وای به حال اون روزی که خدا رهامون کنه دیگه، بگه آقا ببخشید برید هر کار میخواید بکنید بکنید. بدترین عذاب اینه که خدا ما رو رها کنه، بزرگان دین ما رو رها کنن، مثل هست آقا اینا ما رو رها کنن، بگن آقا ما دیگه خیر شما رو خوردیم. چون خداوند به پیغمبر، بدترین عذاب هر قومی این است که عالم اون قوم، بزرگ اون امت به این مردم بگوید زرهام، دیگه برید دنبال کارتون، هیچ کاری به شما نداره. بدترین عذاب، هیچ عذابی برای هیچ طایفه‌ای، برای هیچ محلی، برای هیچ شهری، برای هیچ استانی، برای هیچ مردمی این نیست که اون بزرگش، اونی که به حقیقت باید اینها رو آدمشون کنه، به اینها بگه دیگه شما رو رها کردم، زرهام، رهاشون کنید، بذار بخورن، بچرن، هر جور میخوام بکنن بکنن، عربده بکشن، روسبازی در بیارن، بزنن تو کله هم دیگر، کارشون دیگه ندارن. بدترین عذاب، خدا شاهده، خدا فقط ما رو لطف کنه ما به این یک عذاب دوچار نشیم. ما بغیر یه جور میشه آدم حل کنه، اما این یکی بد عذابی. من از آمل و آملی ها استدعا میکنم لیاقت خرج بدید، این نظر لطفی که از آقا به روی شما برگردونده شده اینو داشته باشید، این از دست ندید. سال 57 آملتون به خطر افتاد و 20 سال این خطر دور آمل شما بود و الان دوباره داره نظر لطف به سوی شما رو میکنه. نمیدونم کی باعث چیه، هیچی که از ما نمیفهمیم. بذارید بزرگان ما رو رها نکنه، بذارید ما رو نگاه کنه، یه جوری نباشه که اینو چند بار آیون بینه از تاها بین آیونم فرمود از اینجا پا شدم از آمل، وقتی داشتم در میرفتم از آمل به جیب خودم نگاه کردم دیدم 25 تا تکتومنی یا 27 تا تکتومنی داشتم تو جیب من بود. اینم از جیب خودم در آوردم به یکی از این بندگان فقیر اینا دادم، گفتم خدایا تو بدون که من از آملت دارم میروم یک ریال ندارم. تا رفتیم از اون پمپ بنزین محمد آباد جلوتر اینا پا شدیم و یه توف به روی آمل انداختیم و رفتیم، خواستم نفرین کنم دلم نیامد. حواستون جمع کنید، زن و مرد حواستون جمع کنید. ایشون که به جبرائیل خدا نمیخواد باج بده، با چه کار کنه آمل چه بگارش میاد؟ مثلا عذاب ها آمده به طرف آمل شما دفع شده، حواستون جمع کنید. همین شما حزب الله یا حواستون جمع کنید، من کاری به اون لاوبالی ها دارم و ندارم، شما همین شما حواستون جمع کنید، شما ها خطرناکید. همیشه به تعبیر رهبر عظیم الشأن انقلاب، خواص کار رو خراب میکنن، عموم مردم بیچاره چه عموم کاری ندارن بیچاره، اینها رو شما هر بار اینا رو بکشونید اینو دنبال شما میان، کاری ندارن که. حواس جمع کنید، مزاج اجتماع به هم نخوره، بعد گله نکنید که چرا هیچ کس به دادمون نمیرسه. دمد هر یک ز روح خیش در وی، از این ارواح تومارش شود تی. خداوند رحمت بفرماید، خداوند ما را از نعمت وجود ولایت بهرمند بفرماید، همچنان در حفظ و حمایت سایه اهل بیت نازنین خودمون باشیم انشاءالله. خب ببخشید خیلی حرف پیش میاد، خیلی حرفا داری، خیلی حرف داریم با شما. امیدوارم که خودتونو آماده بکنید، میترسیم فرار کنید، میترسیم شما رو از دست بدیم، چون دوستم نداریم شما رو از دست بدیم، نه برای خودمون. خدا رو گواه میگیرم من که از همه چیز بریدم و از همه چیز کنده شدم، یا آدم بیکار من شبان روز اگه یه زجه ناله اگه یه چیزی دارم، آه و اشکی دارم، اگه بیچارگی دارم، اینقدر دست دامن خدا رو بگیرم که فقط دامن آقای خودم ول نکنم، همین یکی از سر من گرفته از هفت جد من بیشتره. هیچی هم نمیخوام، نه از آقا مکاشفات میخوام، نه هیچی میخوام، نه خیلی علم میخوام، هیچی نمیخوام اصلا. فقط همینقدر میخوام به ایشون بگم که آقا جان فقط ما رو ول نکن، هم هیچ کار ندارم، اما امیدوارم که طوری بشوید آدم بتونه با شما حرف بزنه، چون خیلی حرف داریم با شما، خیلی حرف داریم، دلمونم داره پاره میشه و روز به روز این حرفا رو بهتون نمیزنیم، همینجورم دارید میروید و دلمونم برای شما میسوزه. نه دنیا میخوایم از شما، چون حوصله‌شو نداریم الحمدلله رب العالمین. آدم بی‌عرضه ایم، مثلا بنده آدم عرضه‌داری نیستم بتونم دنیا داشته باشم، عرضه‌شو ندارم، بی‌عرضم دیگه، چیکار کنیم؟ امیدواریم که بتونیم اجتماع سالم بشه، جوانهای ما، عزیزان ما، فرزندان ما، دختران ما، پسرهای ما، خدا شاهد خیلی ناراحتیم، خیلی زجر میکشیم، چرا اینجوری؟ فردا یقه ما رو میگیرن، آقای آخوند پس شما چه کاره بودی؟ شما حداقل در این شهر آمل، الان در آمل از آمل شما بیش از 300-350 تا طلبه در حوزه علمی قم است، 350 تا طلبه، و شما دارید چیکار میکنید؟ پس شهر شما چرا اینجوریه؟ ما میترسیم فردا شرمنده شما باشیم، میترسیم شما یقه ما رو بگیرید و میگیریدم، ما چیکار کنیم؟ کجا برویم؟ وگرنه عزیز من دنیا چه به کارمون میاد؟ دیگه این همه به شما میگیم دنیا پرست نباشید و دوباره خودمون بریم دنیا پرست بشویم، که خیلی کاری زشت میکنیم، که اصلا بده، که این اصلا به روی ما نمیاد، به لباس ما نمیاد، به عمامه ما نمیاد، که ما به شما بگیم شما دنبال مال دنیا نروید، حالا هی بیایم خودمون روز به روز مال جمع کنیم. آخه این درست که نیست که. خداییش ما اینقدر به جان نازنین شما، تا میبینم یک جوان رو شنیدم منحرف شده، یه مقداری کج و کوله شده، زجر میکشیم، ناراحتیم خدا شاهد. تا بشنویم که یک آقا جوانی، یک پدری، یک بزرگواری، یه زنی، یه مردی، یه مقدار راه افتاده، چقدر خوشحال میشیم. این خوشحالی ما و ناراحتی ما علی اینه. ولی دنیا کردن، بالاخره خدا داره این همه کرمه ها رو اداره میکنه، این همه مورچه ها دارن اداره میشن، این همه مگس ها دارن غذا میخورن، این همه نظام وجود در کاره، ما چه قصه ای داریم؟ الحمدلله رب العالمین، یک لقمه کسب حلال داریم، یک لقمه نون حلال داریم، خیلی هم سر آسوده هم داریم، اما فقط و فقط ناراحتی ما اینه. تا میبینیم یه نفر خوب شده، اینقدر خوشحالی میکنیم، اینقدر خوشحال میشیم. تا میبینیم یکی کج و کوله شده، ما نگرانیم، چون مسئولیت ما زیاده، فردا یقه ما رو میگیرن. شما چرا کار نکردید؟ حقم داریم. خداوند رحمتتون بفرماید. اجازه بفرمایید که همین ها مصیبت من باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.